عزت اون راهی که پیغمبر پیش آورده بود مظهر عزت بود.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
نشست هماندیشی دولت با دانشگاهیان برای حل چالش کم آبی در کشور. رئیس جمهور در این نشست با تاکید بر آگاهی بخشی به جامعه درباره این چالش گفت. در این خصوص مهندسی آب، خاک و کشت پایدار در دستور کار قرار گیرد.
موافقت مجلس شورای اسلامی با تأسیس سازمان ملی مهاجرت. رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس این لایحه را راهکاری برای ساماندهی مسائل امنیتی، اقتصادی و اجتماعی دانست.
افتتاح بیش از 10,000 طرح ویژه مددجویان بهزیستی همزمان با هفته بهزیستی. امروز همچنین با امضای قراردادی 10,000 نفر از زنان سرپرست خانوار بهزیستی تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.
و جنایت صهیونیست ها در حمله دوباره به صفحه کمک های انسانی در غزه. اشغالگران صهیونیست 19 فلسطینی را در صفحه دریافت کمک های انسانی به شهادت رساندند. دیروز هم در حمله مشابه 38 فلسطینی به شهادت رسیدند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. بنده میرزایی به اتفاق همکارم خانم ارمی با بخش خبری 14 در خدمت شما هستیم.
نشست هماندیشی دولت با دانشگاهیان به منظور یافتن راهکارهای علمی و کاربردی رفع چالش کم آبی در کشور با حضور رئیس جمهور برگزار شد. آقای پزشکیان ضمن اهمیت آگاهسازی مدیران، مسئولان و سیاستگزاران کشور درباره وضعیت آبی و دلایل بروز چالش در این بخش گفت، این مسئله یک طرح مقطعی نیست بلکه روندی مستمر و پایدار است که باید در آن 5 اصل مهم مهندسی آب، خاک و کشت، آموزش مؤثر، سیاست‌های تشویقی، برخورد قانونی با متخلفین و نظام ارزیابی و نظارت مستمر مد نظر قرار بگیرد.
امروز رئیس جمهور دانشگاهیان و وزرا را به خط کرد برای موضوع
در این جلسه. دانشگاهی‌ها از زوایای مختلف به چالش کم آبی پرداختند و راهکارهایی را هم ارائه کردند. رئیس جمهور در این جلسه گفت انتظارم از دانشگاهیان این است که حل مسئله اولویت کاریشان باشد و هم گفت برنامه‌هایی که ارائه می‌کنید این شاخص‌ها را هم در نظر بگیرید: نحوه مصرف آب و خاک و کشت، نحوه آموزش، ارزیابی نظارت و گزارش، سیاست‌های تشویقی و برخورد با متخلفین در مصرف آب. وزیر نیرو
رضا کرمی نقره داغ را رئیس جمهور استفاده کردن، فرمودن که افرادی که بی‌رحمانه به منافع ملی و در واقع تعرض میکنن و دارن مصرف غیر مجاز میکنن، اینا رو به نحوی باشون، حالا این چیزی که من فکر میکنم این است که با در درجه اول با اینا رو با جرایم سنگین مواجه میکنیم.
چیکار کنیم دقیقاً؟
ما استانداردی که فعلا تعریف کردیم با توجه به اقلیم خودمون 130 لیتر برای هر نفر هستش که در شبانه روز، که خب این عدد خوبیه برای استانداردمون، ولی متاسفانه بعضی بیش از 200 لیتر استفاده میکنن، که خب ما خیلی از اینا رو شناسایی کردیم، داریم باشون برخورد میکنیم، حتما همکاری بکنن، چون قطعا مطمئن باشن که ما باشون برخورد خواهیم کرد. برخورد اول اون برخورد مالی است، یعنی قیمت جرایم سنگین رو برشون در نظر گرفتیم، ولی برخورد بعدی ما قطع برق اونها، برق آب اونها هست.
و در ادامه وزیر نیرو بابت افت فشار آب در برخی از مناطق از مردم عذرخواهی کرد و گفت
خاطر اینکه کم کنیم از تلفات پوسیدگی و فرسودگی شبکه، خب یه مقدار افت فشار دادیم، برای ما ببخشن، من عذرخواهی میکنم، به هر حال ما چاره جز این نداریم فعلا، آب نیست و باید با این مقابله کرد. دوم اینکه ما حاضریم بهشون مشورت بدیم، کمک بدیم، شرکت آب منطقه‌ای من به آب‌ها توصیه میکنم همینجا که به بی‌وقفه با توجه به شماره تلفن هایی که در اختیار مردم گذاشته شده میتونن تماس بگیرن، همکاران من فوراً میان و اونجا راه حلایی رو میدن که این راه حل سازنده است.
تا کی معلوم نیست که این افت فشار رو
ما یک ماه مرداد خیلی برام سخت است،
یه ماه صبوری کنه
عبور کنیم ان شما با شدت، امیدواریم که خداوند ان شاء الله نزولات آسمانی به ما برسه.
رئیس جمهور گفت انتظارمان این است که مدیران ارشد و رسانه ها نسبت به موضوع چالش آب آگاه و حساس شوند و این حساسیت به جامعه منتقل شود.
موضوع آب برای دولت بسیار مهم و اولویت دار است، برای همین گفتند دولتی ها که این جلسات ادامه دار است و در به این اتاق به روی دانشگاهیان و کارشناسان همچنان باز است. یوسف سلامی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت با بررسی لایحه تأسیس سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون مشترک بر اساس اصل 85 قانون اساسی موافقت کردند. رئیس مجلس هم در نطق پیش از دستور با بیان اینکه دشمن در دفاع مقدس 12 روزه ضربه بزرگی از ملت ایران خورد گفت بی تردید حفظ انسجام شکل گرفته در این ایام بزرگترین وظیفه هر ایرانی است و لازمه این انسجام فصل الخطاب دانستن رهبر معظم انقلاب به عنوان تکیه‌گاهی اطمینان بخش است.
امروز بر همگان روشن شده است.
نطق پیش از دستور جلسه امروز مجلس با صحبت‌های آقای قالیباف درباره یکپارچگی و انسجام مردم در مقابل دشمن آغاز شد.
دشمن ایران بزرگترین شکست را از ملت ایران خورد. این دست ملت بود که به دو صورت دشمن سیلی زد. این ملت پیوندی از عمق جان با کشور خود دارد.
رئیس مجلس رهنمودهای رهبر انقلاب در حوزه میدان و دیپلماسی را فصل الخطاب برای نیروهای انقلابی و صاحب تریبون عنوان کرد و در ادامه از تجاوزهای وحشیانه رژیم صهیونیستی به خاک سوریه گفت.
قصد رژیم بی ثبات سازی، خلع سلاح، تجزیه کشورهای جهان اسلام و توسعه فضای سرزمینی است. حاکمیت هایی که امنیت خود را در همراهی با زیادی خواهی های این رژیم جنایتکار تعریف کردند، بدانند که در یک حباب داخل اقیانوسی طوفانی ساکن شده اند و فرصت زیادی برای حفظ تمامیت ارضی خود ندارند.
رئیس قوه مقننه در ادامه تصریح کرد کشورهای مستقل و آزادی خواه ماشین نسل‌کشی رژیم صهیونیستی را باید متوقف کنند.
در چنین جهانی که پاسبانان حقیقت تحریم می شوند و جنایتکاران جنگی تشویق می گردند، کشورهای مستقل یا باید به خود جرأت دهند و در برابر این متجاوزان بین المللی بایستند و یا مرگ تدریجی و تجزیه کشورشان را به تماشا بنشینند.
بعد از اتمام نطق، نمایندگان با بررسی لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت طبق اصل 85 موافقت کردند.
تشکیل سازمان ملی مهاجرت با هدف مدیریت ساماندهی اتباع خارجی میتواند چالش های سیاسی و به تبع آن چالش های امنیتی را خواهش دارم.
بنابراین طبق اصل 85 آیین نامه داخلی مجلس، این لایحه در کمیسیون مشترک امنیت ملی و سیاست خارجی و امور داخلی کشور و شوراها بررسی و سپس به شورای نگهبان ارسال می شود.
از همکارانمون در اون کمیسیون مشترک که اونجا طبیعتاً حق رأی دارن، اونایی که اونجا هستن، به اضافه ای که ممکنه بعضی دوستان از مجلس نظرات کارشناسی داشته باشن، حتما این نظرات کارشناسی بقیه کمیسیون ها رو در کمیسیون هیئت رئیسی کمیسیون لحاظ کنه.
امروز همچنین کلیات لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور هم در مجلس تصویب شد. فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما.
همزمان با گرامیداشت هفته بهزیستی، 10569 طرح ویژه مددجویان بهزیستی به بهره برداری رسید. برای اجرای این طرح‌ها که در بخش مسکن و اشتغال است، 52000 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده. در این مراسم همچنین تفاهم‌نامه‌ای هم میان سازمان بهزیستی کشور و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر برای بیمه حدود 10000 نفر از زنان سرپرست خانوار بهزیستی در شهرهای زیر 20000 نفر امضا شد.
قراردادهای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای نوسازی ناوگان ریلی کشور با حضور وزیر راه و شهرسازی امضا شد. این قراردادها که بیش از 8800 میلیارد تومان ارزش دارد، شامل خرید 130 واگن مسافری جدید و نوسازی 140 واگن فرسوده است که ظرفیت و کیفیت سفرهای ریلی را به ویژه در مسیرهای پرتردد افزایش می‌دهد. آقای زاکری، مدیرعامل شرکت راه آهن، زمان اجرای این قراردادها را 2 سال اعلام کرد و گفت با اجرایی شدن این قراردادها 15% به صندلی مسافری ناوگان ریلی کشور افزوده می شود.
در شرایط فعلی هم با 2 شرکت بزرگ حمل و نقلی کشور، حمل و نقلی در واقع مسافری کشور، برای هم بازسازی و هم ورود ناوگان جدید، واگن‌های جدید به شبکه که مجموعاً حدود 267 واگن رو شامل میشه، با ارزش سرمایه‌گذاری حدود 8.9 میلیارد، امروز تفاهم‌نامه‌هایی رو بین راه آهن و این شرکت‌ها امضا کردیم. البته زمینه این تفاهم‌نامه قراردادهایی است که این سرمایه‌گذاران با شرکت‌های تولیدی در کشور بسته بودند و بستند، و من امیدوارم که در طول 2 سال تعهدی که عزیزان دادن بتونن عملیاتی بکنن و در جهت ارتقاء سطح خدمات مسافریمون و همینطور افزایش ظرفیتی که در شبکه انشالله ایجاد کرده.
چقدر میشه افزایش ظرفیت؟
عرض کردم 267 واگن حدوداً، اگر 10 حدود 15% به صندلی‌های موجودمون اضافه خواهد کرد.
وزیر راه و شهرسازی هم در مراسم امضای این قراردادها گفت تا رسیدن به هدف 500 لوکوموتیو و 900 واگن مسافری فاصله زیادی داریم و برای این منظور به همکاری بخش خصوصی نیازمندیم. خانم فرزانه صادق افزود در بخش مسافری صنعت ریلی کم و کاستی های زیادی داریم و قطعا برای رسیدن به نقطه مطلوب باید تمهیدات آن اندیشیده شود که یکی از مهمترین قدم ها همکاری با بخش خصوصی است. به گفتود حضور بخش خصوصی وقتی پایدار و مستمر می شود که شفافیت و خودداری از دخالت های بیجا در بخش اقتصادی کشور حاکم شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هر گونه تغییر در دهک بندی درآمدی خانوارها برای دریافت کالابرگ الکترونیک را رد کرد. آقای میدری گفت همچنان 7 دهک درآمدی مشمول دریافت کالابرگ هستند و اگر قرار بر تغییری در دهک بندی باشد حتما اعلام می شود. وی افزود به طور سازمان یافته هر 6 ماه یک بار اطلاعات خانوارها به روز می شود. خبر دیگر این که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد در اجرای گام دوم از مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیکی اعتبار لازم برای کالابرگ دهک‌های 4 و 5 درآمدی تأمین شده است. بر اساس این اعلام، سرپرستان خانوارهای این 2 دهک از فردا می توانند با مراجعه به فروشگاه‌های منتخب برای خرید کالاهای اساسی اقدام کنند. اعتبار در نظر گرفته شده برای هر یک از اعضای خانوارهای دهک‌های 4 و 5 350000 تومان است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زمان تأمین اعتبار کالابرگ دهک‌های 6 و 7 درآمدی را هم دوشنبه هفته آینده اعلام کرده است.
مرحله نخست واحد گازی طرح توسعه سیکل ترکیبی نیروگاه شهید سلیمی نکا به زودی وارد مدار می شود.
زیر آفتاب سوزان این روزهای تابستان، اقدامی جهادی در یکی از مهمترین مراکز تولید برق کشور در شمال ایران در حال انجام است. مهدی مددی جاوید، مجری طرح‌های گازی شرکت ما در تخصصی تولید نیروی برق حرارتی.
سیکل ترکیبی نکا یکی از این پروژه‌های ابلاغی دولت به شرکت برق حرارتیه. این پروژه بالغ بر 17.5 همت سرمایه گذاری شده.
طرح توسعه‌ای که با هدف کاهش ناترازی برق مازندران در سه فاز تعریف شده. مهدی تقدیسیان، مدیر طرح توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی نکا.
طرح مشتمل بر دو واحد گازی به ظرفیت هر کدوم 183 مگاوات و یک واحد بخار به ظرفیت 180 مگاوات.
و فاز نخست آن به شمارش معکوس برای بهره برداری رسیده است. فریدون هنری، مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه نیروگاه‌های مقنا.
به فاصله بسیار کمی ما انشاءالله دو دور 600 و بعد از اونم به سنکرون و راه اندازی قبل از پایان تیر ما خواهیم رسید.
توسعه نیروگاه سیخ ترکیبی نکا اقدامی مثال زدنی هم به لحاظ مدت زمان ساخت،
یک رکورد جدیدی ثبت کرده که در حدود 4.5 ماه این اتفاق افتاده برای اولین بار،
و هم در بهره گیری مؤثر از توان داخلی و صرفه جویی ارزی است.
بالا 95% تجهیزاتی که اینجا نصب شده تولید و ساخت داخل هستند و هزینه هاش هم زیر 80 میلیون یورو برای دو واحد و نزدیک 40-45 میلیون یورو برای یک واحد برای این پروژه انجام داده.
طرحی که حتی در جنگ تحمیلی 12 روزه لحظه ای متوقف نشد.
دوران 12 روزه ای که در واقع حمله ناجوانمردانه به کشور شد، این پروژه بسیار فعال بود
و حالا می تواند بخشی از کمبود و ناترازی انرژی مازندران را جبران کند.
بالغ بر 100 هزار خانوار یا یه بخش عمده ای از صنعت رو میتونه اینجا پوشش بده.
نیروگاه شهید سلیمی نکا به ظرفیت 2214 مگاوات 4% برق کشور را تأمین می کند.
با تکمیل هر سه واحد بلوک جدید سیکل ترکیبی نیروگاه 546 مگاوات به ظرفیت تولیدی نیروگاه شهید سلیمی نکا اضافه خواهد شد. دیوارگر، خبرگزاری صدا و سیما، نیروگاه شهید سلیمی نکا.
دوران بزنگر
تعداد متقاضیانی که برای حضور در پیاده‌روی 40 در سامانه سماح نام‌نویسی کرده‌اند از 200,000 نفر گذشت. بنابر اعلام سازمان حج و زیارت تا ظهر امروز بیش از 210,000 نفر در سامانه سماح نام‌نویسی کرده‌اند. همزمان ستاد مرکزی 40 حسینی هم یک بار دیگر از هموطنانی که قصد حضور در راهپیمایی 40 را دارند خواست به سامانه سماح مراجعه و نام‌نویسی کنند. این ستاد در اطلاعیه اعلام کرد ارائه خدمات به زائران از 8 مرداد آغاز می شود. بنابر اعلام ستاد مرکزی 40 حسینی، داشتن گذرنامه بین‌المللی با حداقل 6 ماه اعتبار و گذرنامه زیارتی برای زائران ایرانی الزامی است. امنیت، سهولت، سلامت، معنویت و عزت تدابیر ستاد مرکزی 40 برای زائران حسینی است که امسال با شعار انا علی العهد عازم عراق می شود.
در نشست مشترک فرمانده قرارگاه 40 خوزستان و معاون امنیتی وزیر کشور عراق بر تقویت همکاری‌های مرزی، افزایش امنیت و تسهیل تردد زائران 40 تأکید شد. ولی‌الله حیاتی، فرمانده قرارگاه 40 استان خوزستان، با اشاره به اهمیت مرز شلمچه در ایام 40 گفت مرز شلمچه دومین مرز پرتردد کشور در 40 حسینی است و بیش از 5 نشست مشترک با مسئولان مرزی عراق برای هماهنگی بهتر برگزار شده است. و گفتود بیش از 300 موکه با ظرفیت اسکان حدود 20,000 نفر از میدان مقاومت خرمشهر تا مرز شلمچه مستقر شدند که این اقدام در راستای جلوگیری از ایجاد ازدحام در مرز انجام شده است. ریاض خیگانی، معاون امنیتی وزیر کشور عراق، نیز در این نشست با تبریک پیروزی جمهوری اسلامی ایران در جنگ 12 روزه با رژیم صهیونیستی گفت قوانین مربوط به تردد زائران بین ایران و عراق قدیمی و پایدار است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. او از راه اندازی سامانه 911 در عراق برای پاسخگویی به زائران به زبانهای مختلف از جمله فارسی خبر داد و افزود برای کاهش تصادفات در مسیرهای زائر پذیر عراق تمهیدات لازم در تمامی مرزها اتخاذ شده است.
سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه اعلام کرد تمام مشمولان غیر غایب دانش آموز، دانشجو و طلاب حوزه‌های علمیه که قصد زیارت عتبات عالیات را در ماه‌های محرم و صفر به ویژه ایام اربعین دارند می‌توانند تا پایان ماه صفر بدون نیاز به سپردن وثیقه یک بار از مجوز خروج از کشور بهره مند شوند. در این اطلاعیه آمده است مشمولان برای شرکت در این سفر معنوی می توانند به صورت اینترنتی و از طریق سامانه سخا به نشانی www.sakha.epolis.ir برای خروج از کشور اقدام کنند.
کاروان انصارالحسین بعد از 52 روز و عبور از 4 استان به اهواز رسید. این کاروان قرار است یکم سفر از شلمچه وارد کشور عراق شوند و 2 روز قبل از اربعین حسینی به کربلای معلا مشرف شوند.
قدم قدم
صدای پای کاروان انصار الحسین می آید. 24 سال است که در این مسیر قدم بر می دارند. کاروان انصار الحسین رو میگویم، همان کاروان 140 نفره که کوچکترین فردش 12 سال است. و
هواگردی برای حضرت رقیه یک جوری بوده، برای ما هم یک جوره.
سالمندترینش 87 ساله.
عشق امام حسین خستگی نداره،
گرم نیست که، هیچ گرمای به احساس نمیکنیم.
52 روز از مشهد مقدس تا اینجا ورودی شهر اهواز.
هدف چیه؟
هدف زیارت امام حسین، سلام دیر از رزمندگان اسلام.
هدف از زیارت آقای امام حسین انشاءالله با نیت داشتیم پیاده خدمت ایشون عرض ادب کنیم.
نه دوری مسافت برایشان معنا دارد، نه سختی سفر.
آسیب دیدید؟ نه خوندماغ
شدیم، جزئیه، شیرینه، ولی توی راحت میبینیم شیرینه.
شبا رو تو کبیر میخوابیدیم، اذیت داره ولی خب شیرینه و جز زیبایی چیز دیگه ای تو این راه ما نمیدیم.
حقیرپور مدیر کاروان انصارالحسین مشهد مقدس:
عزیزان کاروان 140 نفرن، کوچکترین فردی کاروان 12 سال و بزرگترین فردی کاروان 87 سال.
عاشقان ابا عبدالله هم مثل هر سال میزبان این کاروان بودند، مثل آقای ادیبی و همسرش.
بیش از 5 ساله که ما ورودی شهر اهواز هستیم و خوش آمد میگیم به این کاروان.
پای کار امام حسین وایستادیم تا آخرین قطره جونمون.
نمیدونم که کجا عاشق تو شدم.
این کاروان به مدت 72 روز از استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، اصفهان، چهارمحال بختیاری و خوزستان از طریق استانهای بصره، ناصریه، قادسیه، دیوانیه به نجف و کربلای معلا مشرف می شوند.
140 نفر از 16 استان در این کاروان حضور دارند. قرار اول سفر این کاروان از طریق مرز شلمچه وارد کشور عراق بشه و 2 روز قبل از اربعین حسینی به کربلای معلا برسه. هدیه حمیدی، خبرگزاری صدا و سیما، اهواز.
پیکر مطهر سردار غیب پرور، جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه امنیتی امام علی بر دوش مردم شیراز از حرم شاه چراغ علیه السلام تا گلزار شهدا تشییع و به خاک سپرده شد. سردار محمد جعفر اسدی، معاون بازرسی قرارگاه خاتم الانبیا، در مراسم تشییع پیکر سردار غیب پرور ضمن اشاره به سابقه درخشان این شهید در دوران دفاع مقدس و تلاش‌های بی‌وقفه او در خدمت به انقلاب اسلامی گفت: شهید غیب پرور نزدیک به 5 دهه از عمر خود را وقف دفاع از ارزش‌ها و خدمت به مردم کرد و همواره دغدغه رفع مشکلات خانواده‌های شهدا و اقشار مختلف جامعه را داشت. وی با تاکید بر اخلاص و ارادت شهید غیب پرور به شهدا و رزمندگان ادامه داد: نام نیک این شهید بزرگ یادآور خادمانی است که از دل ریشه های پاک و الهی برآمده و در راه اسلام و انقلاب جانفشانی می کنند. او در بسیاری از امور مربوط به شهدا پیشگام و خستگی ناپذیر بود. سردار سرتیپ غلام حسین غیب پرور جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه مرکزی امنیتی امام علی بعد از تحمل یک دوره بیماری به دلیل عوارض شیمیایی دوران 8 سال دفاعی مقدس بامداد چهارشنبه 25 تیر به فیض عظیم شهادت نائل آمد.
در 653 روز از تجاوز رژیم اشغالگر به نوار غزه دست کم 30 فلسطینی توسط متجاوزان به شهادت رسیدند که 19 نفر آنها در صف دریافت کمک‌های انسانی شهید شدند. منابع بیمارستانی در نوار غزه اعلام کردند نظامیان صهیونیست با حمله به صف دریافت کمک‌های انسانی در جنوب نوار غزه همچنین 10 نفر را زخمی کردند که حال شماری از آنها وخیم است. دیروز نیز 38 فلسطینی در نزدیکی یک مرکز توزیع غذا در نوار غزه هدف قرار گرفته و شهید شدند. همزمان با ادامه حملات متجاوزان اوضاع انسانی در نوار غزه نیز در حال بدتر شدن است. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد شمار کودکانی که بر اثر گرسنگی و سوء تغذیه شهید شدند به 71 نفر رسید. بنابر اعلام این وزارتخانه کادر پزشکی و بیماران در بیمارستانها در تمام طول روز حتی یک وعده غذایی ندارند و این امر تهدیدی غیر قابل انکار است. تلویزیون الجزیره گزارش داد تعداد مرگ و میرها به دلیل گرسنگی رو به افزایش است. دفتر رسانه دولت فلسطین در نوار غزه از جامعه جهانی خواست تا با نظارت مستقیم و واقعی مسیرهای امن و دائمی برای انتقال غذا و دارو به نوار غزه را باز کنند و مانع هر گونه کارشکنی رژیم اشغالگر شوند. در همین حال مناطق مختلف کرانه باختری امروز صحنه اعتصاب سراسری در حمایت از نوار غزه است. گروه‌های مختلف در کرانه باختری با دعوت از مردم به اعتصاب سراسری از فلسطینیان خواستند مخالفت خود را با محاصره نوار غزه و گرسنگی دادن اهالی غزه اعلام کنند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس نیز در بیانیه‌ای در حمایت از اعتصاب سراسری از امت‌های اسلامی و عربی خواست تا امروز یک شنبه را به روز خشم از سیاست‌های اشغالگران تبدیل کند.
روزنامه صهیونیستی معاریف با اشاره به تلفات نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه نوشت این رژیم در باتلاق غزه گرفتار شده است. خبرنگار نظامی این روزنامه اذعان کرد این رژیم تا پیروزی فاصله طولانی دارد و وقت آن رسیده که به تبلیغات رسانه‌ای و جنگ پایان داده شود. این روزنامه نوشت تا کنون 1982 صهیونیست از جمله 893 نظامی و افسر ارتش در جنگ علیه نوار غزه کشته شدند. همچنین هزاران نظامی از نظر جسمی و روحی آسیب دیدند. معاریف در پایان نوشت رژیم اسرائیل در باتلاق غزه فرو رفته و وقت آن رسیده تا برای برون رفت از آن چاره ای بیندیشد. همزمان وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی به انزوای اسرائیل در جهان اعتراف کرد. آویگدور لیبرمن گفت جنگ در غزه اسرائیل را به رژیمی طرد شده در جهان تبدیل کرد.
پرونده آدم ربایی در آلمان پای جاسوسان موساد را به میان کشیده است. پایگاه اینترنتی اسرائیل هیوم امروز نوشت فرد استخدام کننده این جاسوسان ممکن است به 10 سال زندان محکوم شود. در این پرونده مالک یک رستوران زنجیره‌ای 2 مأمور اطلاعاتی سابق موساد را برای ربودن 2 کودک 11 و 13 ساله استخدام کرده است. در این ربایش این 2 کودک که تحت حضانت پدر قرار داشتند در جریان یک مراسم آتشبازی از دانمارک را بوده و به آلمان منتقل شدند. رئیس سابق آژانس اطلاعاتی BND آلمان از دیگر افرادی است که به گفته دادستانها در این آدم ربایی همکاری کرده است.
اروپا 22 بانک روسیه را تحریم کرد. اتحادیه اروپا در قالب بسته تحریمی جدید خود علیه روسیه تعاملات مؤسسات مالی اروپایی با 22 بانک این کشور را ممنوع کرد. بر اساس این طرح تحریمی هر گونه تعاملات و تراکنش مالی بین مؤسسات اروپایی و این بانک‌های روسی از سوی اتحادیه اروپا ممنوع شده است. این تحریم‌ها همچنین شامل 23 بانک دیگر که پیشتر از دسترسی به سوئیفت محروم شده بودند هم می‌شود.
یک کاربند هواپیمای بوئینگ هنگام پرواز در آسمان آمریکا به علت آتش گرفتن موتور هواپیما مجبور به فرود اضطراری شد. هواپیمای بوئینگ 767 که به مقصد آتالانتا با 226 مسافر در حرکت بود، بعد از مشاهده آتش‌سوزی در موتور چپ هواپیما مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه لس آنجلس شد. مشکلات فنی هواپیماهای شرکت بوئینگ در یک سال اخیر نگرانی‌ها درباره امنیت این هواپیماها را افزایش داده است. کنده شدن درب هواپیما هنگام پرواز، جدا شدن موتور و چرخ‌ها و شکستن شیشه کابین خلبان از جمله این مشکلات بوده است. در یک سال اخیر بروز حادثه برای دو هواپیمای بوئینگ در کره جنوبی و هند در مجموع جان بیش از 400 مسافر را گرفته است.
حمله گروه‌های نقابدار به بزرگراهی در فرانسه